الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب چون چاره ای نیست، باید این بحث رو جمع کنیم به سر مطلب بعد برسونیم، و خیلی نکات زیادی در اینجا وجود داره. شهید صدرم خیلی گذرا فقط اشاره کرده به مطالب دیالا. انشاءالله من سریع میگم دوستان، اگر الان روشن نشد حالا به صوت مراجعه کنن، نکات چون نکات دقیق. خب تا اینجای بحث شهید صدر پنج وجه ذکر کردند برای اینکه رکن اول از دو رکن ضابط مفهوم رو اثبات کنند. وجه اول و دوم در مرحله دلالت تصوری ربط خاص را افاده می کرد، چون وجه اول که وضع برای علیت انحصاری بود، وجه دوم هم انصراف بود. انصراف هم به اکمل الافراد در همون مرحله دلالت تصوری کلام رخ میده، قبل از اینکه به مرحله دلالت تصدیقی و مراد جدی برسیم. ممکنه اینطور تصویر بشود. لذا این دو وجه رو در مرحله دلالت تصوری میگوییم که ربط خاص رو افاده میکنند، و سه وجه دیگر هم در مرحله دلالت تصدیقی که وجه سوم به اطلاق احوالی به شکل اطلاق در مقابل تغییر واوی تمسک کرد، وجه چهارم به ظهور شرط در موضوعیت تمسک کرد برای اثبات اینکه با اصالت و تطابق اثبات بکند اینکه موضوع ثبوتی هم و مراد جدی واقعی هم همین است، و وجه پنجم هم که وجه مرحوم ناینی بود، اطلاق احوالی در شرط به شکل اطلاق احوالی، اطلاق در مقابل تغییر اوی. اما در پایان این بحث شهید صدر دو نکته رو مورد اشاره قرار دادن. نکته اول این است که این وجوه ذکر شده همه به صدد اثبات رکن اول در ضابط مفهوم بودن، اما برای اینکه مفهوم از جمله شرطی فهمیده بشود، علاوه بر این که باید ربط خاص اثبات بشود، باید اثبات بشود که طرف این ربط خاص طبیعی حکمه. این وجوه اثبات کردن ربط خاص یعنی علیت انحصاری شرط برای جزا را، ولی باید اثبات بشود که شرط علیت انحصاری برای سنخ حکم است، برای طبیعی حکم است، برای خصوص شخص حکم. اگر علیت انحصاری ثابت بشود، مفهوم که انتفاع سنخ حکم است عند انتفاع شرط ثابت نمیشه. لذا باید ما کیفیت دلالت جمله شرطی بر اینکه طبیعی حکم طرف این ربط خاص هست رو بیان کنیم. نکته دوم هم این است که شهید صدر در نهایت مختارشون چیست، و بنابر مختار ایشان آیا خلاف وجدانی پیش نمیاد در مواردی که جمله در غیر علت انحصاری استعمال شده، که توضیح میدم اشکالی که ممکنه وجود داشته باشد در ذیل کلام در اون پاراگراف آخر ایشون بهش اشاره کرده، اینو توضیح میدیم. اما نکته اول که اثبات رکن دوم ضابط مفهوم است، ایشون اشاره کردند که با جریان مقدمات حکمت و تمسک به اطلاق ما اثبات می‌کنیم که وجوبی که جمله افاده می‌کند طبیعی وجوب اکرام است، نه شخص وجوب اکرامی که نتوانیم مفهوم از جمله بفهمیم. برای اینکه این بحث منقح بشود باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول اینه که اصلاً امکان دارد که اطلاق و مقدمات حکمت در جزا جاری بشود و اثبات بکند که وجوب اکرام طبیعی حکم است. جناب آیست شما می‌فرمایید که مقدمات حکمت جاری می‌شود و اثبات می‌کند که وجوب اکرام طبیعی حکم است. آیا امکان دارد مقدمات حکمت جاری بشود؟ این مقام اول. مقام دوم، پس از فراغ از امکان بحث بکنیم که چگونه مقدمات حکمت جاری می شود. تصویر کنیم جریان مقدمات حکمت. اما در مقام اول عمده اشکالی که وجود دارد در جریان مقدمات حکمت این است که مفاد جزا حکم جزئی است، چون مفاد جزا یعنی وجوب، وجوبی که می خواهیم اثبات بکنیم که طبیعی حکم است و با اجرای مقدمات حکمت می‌خواهیم اطلاق را اثبات بکنیم، این وجوب مفاد هیئت امر است. هیئت امر معنایش معنای جزئی است، از معانی حرفیه است و معنای جزئی که دیگر قابل اطلاق و در نتیجه قابل تقیید نیست. امکان اطلاق در معنای هیئت وجود ندارد. اطلاق در جایی امکان دارد که معنای کلی باشد و صلاحیت انطباق بر افراد مختلفی داشته باشد. بعد مقدمات حکمت جاری بشود که مولا که در مقام بیان بود تقیید ممکن بود، قید نزد، پس همه این طبیعت بدون قید مراد اوست و اگر قید زد میگوییم مقید. در پاسخ به این اشکال مطالبی بزرگان فرمودن. پاسخ اول پاسخ مرحوم شیخ اعظم است. مرحوم شیخ فرموده است که پاسخی مرحوم شیخ داده که در واقع پذیرفتن اشکال. مرحوم شیخ فرموده است که این اشکال در جایی مطرح می شود که ما وجوب اکرام را از صیغه امر بفهمیم و الا اگر تصریح بشود به معنای اسمی وجوب، مثل اینکه مولا بگوید ان جاء اک زیدون فاکرامه واجب، دیگر این اشکال پیش نمیاد. خب بر اساس این. چرا؟ به خاطری که واجبون رو معنای اسمی داره افاده میکنه، معنای اسمی که قابل اطلاق هست، در نتیجه قابل تقیید هم هست. خب بر اساس این پاسخ مرحوم شیخ در صیغه امر اشکال رو پذیرفته، لذا ایشون فرموده است که همیشه شرط در جمله شرطیه به مفاد هیئت باز نمیگردد، بلکه همیشه به ماده برمیگردد. شما فهمید اگر شاعر بگوید انزالت شمس فسله، زوال شمس را نمیتوان قید وجوب صلات دانست. چرا؟ چون وجوب صلاتی که از فسله استفاده میشود وجوب جزئی است، معنای هیئت حرفی است و وجوب جزئی است، قابل تغییر نیست. پس باید بگوییم زوال شمس قید ماده است نه قید هیئت. پس معنا این می شود که واجب است صلات مقید به تحقق زوال. لذا ایشون فرموده وجوب قبل از تحقق شرط فعلی است و منکر شده واجب مشروط رو. دو دلیل ذکر کرده، یه دلیل وجدانی که در همه خطابات جاری است، یک دلیل لفظی که در جایی که صیغه امر وجوب رو افاده می کند ایشون به این دلیل تمسک کرده و فرموده است که نمی توانیم بگوییم این شرط بازگشت می کند به وجوب و وجوب مقید است و واجب مشروط است، بلکه این شرط بازگشت می کند به ماده، باید برگردد به ماده، چون نمی تواند وجوب جزئی را مقید کند. لذا با این دلیل در مواردی که جزا صیغه امر است ایشون فرموده است که ما به دلیل لفظی نمی توانیم واجب مشروط بفهمیم. خب شهید صدر به این پاسخ مرحوم شیخ اشکال کردن، فرمودن جناب شیخ این که میگویید در جایی که وجوب را دال اسمی افاده می کند شرط می تواند رجوع بکند به وجوب و وجوب مقید بشود، این درست نیست. چون اگر مولا بگوید انجا زیدون فا اکرامه واجب، واجبون که معلق نشده بر شرط، کل جمله اکرامه واجبون معلق شده و مفاد جمله اکرامه واجب هم جزئی است. چرا؟ به خاطری که هیئت جمله معنایش جزئی است. لذا این اشکال مشترکه و شما نمی توانید بگویید این اشکال در بعضی موارد وارد است ولی در مواردی که وجوب به دال اسمی افاده شده است وارد نیست. لذا این پاسخ شیخ رو شهید صدر نپذیرفتن. پاسخ دوم، پاسخ خود شهید صدر، ایشون فرموده است که ما در بحث معنای حرفی گفتیم مراد از جزئیت در معنای حرفی جزئیت طرفیه است نه جزئیت حقیقی. جزئیت طرفیه هم جزئیت اضافیه، یعنی کلی است که به یک جهت میگوییم جزئی. به چه جهت میگوییم جزئی؟ به لحاظ این که دو طرفش باید ثابت باشد تا معنا محفوظ بشه باشد، و الا اگر یکی از اطراف یا هر دو طرف تغییر کنن دیگه این معنا آن معنا نیست. ایشون میفرمود که در مثل النار و فی الموقد معنای فی نسبت ظرفیه بین نار و موقد، نه نسبت ظرفیه به طور مطلق. چون نسبت ظرفیه بین نار و موقد رو افاده میکنه، نسبت ظرفیه بین ما و کوزه دیگر این نسبت ظرفیه معنای فی که در این جمله استعمال شده نیست. ولی اگر ما نسبت ظرفیه بین نار و موقد متعدد داشته باشیم، نسبت ظرفیه بین نار و موقد در ذهن متکلم، همین نسبت در ذهن سامع، در ذهن دیگران، همه اینها مصادیق این معنای فی هستند. پس معنای فی یه نسبت ظرفیه است که کلی است. جزئی بودنش به خاطر این است که باید تحفظ بر اطرافش کرد و الا دیگر معنا از بین می رود. معنا جزئی است به لحاظ این که به لحاظ طرفه اینش جزئی است، ولی در واقع معنای کلی است. خب اگر معنا کلی است پس این اشکال دفع می شود و می توان مقدمات حکمت در این معنا جاری کرد. در مثل انجا اک زیدون فا اکرمه، اون نسبتی که بین وجوب و اکرام زید استفاده می شود این یه نسبت کلی است. بر هر وجوبی که منتسب به زید است، به اکرام زید است، قابل انطباقه. لذا امکان دارد که این وجوب، این نسبتی که رابطه بین وجوب به اکرام، وجوب و اکرام زید است، این نسبت رو مقیدش کرد به یک شرط خاصی. پس اشکال وارد نیست، امکان اجرای مقدمات حکمت هست. پاسخ سوم این است که معنای جزئی به حسب افراد اطلاق و تغییر در آن معنا ندارد، اما به حسب احوال که اطلاق و تغییر معنا دارد، چون قابل صدق بر کثیرین به لحاظ افراد هست. مولا اگر بگوید اکرم زیدن، ما اطلاق افرادی در زید نداریم، ولی اطلاق احوالی که داریم، میگوییم زید چه در حال ایستاده باشد واجب اکرامش کنیم، در حال نشسته باشد واجب اکرامش کنیم، در حال سواره باشد واجب اکرامش بکنیم. لذا وجوب اکرام اگر معنای جزئی هم باشد، به لحاظ حالتهای مختلف قابل تغییر است. یک حالت این است که مجیء زید حاصل شده باشد، یک حالت این است که مریضی زید حاصل شده باشد. میشه مقید بشه به این احوال، میتواند مطلق باشد، بگیم وجوب اکرام در همه احوال است. پاسخ چهارم پاسخی است که مرحوم آخون مطرح کردن. مرحوم آخون فرمودن که جزئی بعد از وجودش قابل تغییر نیست، ولی از ابتدا که امکان دارد به شکل مقید القا بشود یا به شکل جزئی القا بشود. لذا ما میگوییم متکلم میتواند از ابتدا وجوب اکرامش را به شکل مقید به مجیء زید انشاء بکنه و ایجاد بکنه، و میتواند بدون اینکه مقید بشود و جزئی بشود به مجیء زید انشاءش بکند. سید چی میگی؟ منبره ها قائل سوم شاید در نمیدونم، حالا آقایسه من احتمالا از بوس نوشتم، آقایسه ذکر نکرده، منم قائلش رو ذکر نکردم، ولی مطرح اطلاق احوالیش محقق عراقی، بله؟ من از آقا ضیا نقل کردم. حالا ممکنه آقا ضیا هم بگه، الانم میخواستم بگم آقا ضیا ولی تو ذهنم اومد آقا ضیا، ولی چون آقا ضیا یه قول دیگه هم داره که در پاسخ پنجم، شاید هر دو در کلام آقا ضیا هم باشه. حالا ایشون که دارن نقل میکنن، بالاخره حتما اونجا یه چیزی دیدیم، بالاخره گفتیم. پاسخ پنجم پاسخ محقق عراقی است. محقق عراقی فرموده است که تقیید جزئی مشکل داره، اما تعلیقش که مشکل نداره. در جمله شرطیه ما میخواهیم معنای جزئی را معلق کنیم. خب یه جزئی الان شکل گرفته، این جزئی بخواهد معلق بشود بر مجیء زید یا معلق نشود بر مجیء زید، لذا اطلاق رو به لحاظ این تعلیق و عدم تعلیق. نقض و ابرام هایی به این پاسخ ها شایسته مطرح کرده دیگه. حالا ما این نقض و ابرام ها رو صرف نظر میکنیم، اما بالاخره همون پاسخ خود شایسته پاسخ خوبی. مرحوم آخوند هم علاوه بر این که این پاسخ رو داده، مختار خود پاسخ رو داده که میشود از ابتدا معنای جزئی رو مقید انشاء کرد، مختار خود ایشون هم اینه که معانی حروف که کلی هن، معانی حرفیه هیئات و حروف کلی هن. ایشون که میگه ما که اصلا فارغ از این مشکلیم، این اشکال به مشهور وارده که معانی حرفیه رو جزئی میدانن. عرض کردم شهید صدرم که جزئیت رو گفت، جزئیت طرفیه، پس ایشون هم مثل مرحوم آخون میگه کلیه. اون کسانی هم که جزئی میدانن، حالا یا اطلاق احوالی رو میپذیرن یا تعلیق محقق عراقی رو یا کلام مرحوم آخوند، مشکل حله. اما مقام دوم این است که پس از اثبات امکان اجرای مقدمات حکمت، آیا اطلاق جاری می شود؟ چگونه اطلاق جاری بکنیم در این کلام خب بیان ابتدایی در اجراء مقدمات حکمت این است که همانطور که شارع وقتی میگوید احل الله البیع ما میگوییم مولا لفظ دال بر طبیعی را گفت، حالا در مقام بیان بود لفظ دال بر طبیعی را گفت، تغییر هم ممکن بود تغییر نزد، پس مطلق بیع مراد اوست، چه بیع به صیغه عربی باشد چه به صیغه فارسی باشد، چه بیع به لفظ باشد یا به فعل باشد، اطلاق رو اثبات میکنیم. در مقام هم میگوییم مولا وقتی افاده کرد با صیغه امر وجوب اکرام را، این طبیعی وجوب اکرام رو بیان کرد، وجوب خودش را مقید نکرد به یک وجوب خاصی، و ما به همون شکل که از احل الله البیع اطلاق میگیریم از انجا اک زیدون فاکرمه هم اطلاق میگیریم، فاکرمه یعنی وجوب دارد اکرام زید، خب وجوب رو داره افاده میکنه اکرمه، مقدمات حکمت جاری میشود میگوید این وجوب وجوب خاصی نیست، این طبیعی و سنخ وجوب است. شهید صدر، حالا اینجا یک انقلت و قلتیه که من پاسخ رو میگم برای که پاسخ خودش گویاست، شهید صدر فرموده در واقع جمله انجا اک زیدون فاکرمه اگر بخواهیم، یعنی یک معنای اسمی از وجوب عرف از این اکرمه متوجه می شود که با توجه به معنای هیئت باز می گرده معنای جمله انجا از زیدون فاکرمه به وجوب و اکرام زیدن معلق علی مجیئه، وجوب اکرام زید معلق بر مجیء زید است یا ملتصق به مجیء زید است، ربط خاص رو هرچی بدانیم. ایشون فرموده است که لذا مشکلی نداریم که در ناحیه وجوب اکرام اطلاق و مقدمات حکمت جاری کنیم، مولا گویا گفته است وجوب و اکرام زیدن معلق علی مجیئه. عرف میگوید خب مولا گفت وجوب اکرام زید، وجوب اکرام زید رو مقیدش نکرد به یک وجوب خاصی، لذا ما اطلاق میگیریم از وجوب اکرام زید، همونطور که اگر میگفت العالم و واجب الاکرام، شما در ناحیه موضوع اطلاق و مقدمات حکمت جاری میکردید، میگفتید مولا گفت عالم و قید نزد به عالم خاصی، پس طبیعی عالم مراد است. در اینجا هم مولا گفت وجوب و اکرام زیدن که این رو موضوع قرار داد برای معلقون علا بجیهی، مولا قید نزد وجوب اکرام زید رو، پس ما طبیعی وجوب اکرام میفهمیم، پس مولا میخواهد بگوید طبیعی و سنخ وجوب اکرام معلق است یا ملتصق است به مجیء زید، که معنایش این است که پس اگر مجیء زید نباشد دیگر طبیعی وجوب اکرام نیست. بنابراین مشکلی نیست که ما مقدمات حکمت جاری بکنیم در وجوب اکرامی که از اکرمه میفهمیم. با این بیان یک اشکال دیگر هم دفع میشه و اون اشکال اینه که جناب آقای سعد، شما چگونه میگویید جمله شرطیه نسبت التصاقیه را در مرحله مدلول تصوری افاده میکند و بعد رکن دیگر را برای افاده مفهوم طبیعی وجوب اکرام میدانید؟ خب طبیعی وجوب اکرام در مرحله مدلول تصوری میخواهد تحقق پیدا بکند، نسبت التصاقیه در مرحله مدلول تصوری افاده شده، یعنی یک طرف نسبت التصاقیه‌ای که در مرحله مدلول تصوری افاده شده طبیعی حکم است که در مرحله مدلول تصدیقی است. مگر میتوان مدلول تصوری را متقوم دانست به چیزی در مرحله مدلول تصدیقی؟ مدلول تصوری با صرف نظر از هر آنچه در مرحله مدلول تصدیقی میگذرد باید شکل بگیره در مرحله مدلول تصوری. شما میگویید جمله به دلالت وضعی نسبت التصاقیه را افاده میکند و بعد نسبت التصاقیه که یک طرفش طبیعی حکم است. خب این اشکال با این بیان دیگه به ایشون وارد نیست، چون ایشون میگوید وقتی مولا این جمله را میگوید در واقع گفته است وجوب و اکرام زیدن ملتصقون به مجیئه. خب الان در مرحله مدلول تصوری داره این التصاق بین وجوب اکرام و مجیء زید افاده میشه، پس دلالت تصوری تمام شد. اما هنوز ما ضابط مفهوم نداریم. ما بعد در مرحله دلالت تصدیقی وقتی مقدمات حکمت جاری میشود، بعد در اون مرحله اثبات میکنیم آن چیزی که طرف این نسبت التصاقی است طبیعی وجوب اکرام است. این که طرف این التصاق وجوب اکرام است، این به این معنا نیست که در همون مرحله مدلول تصوری وقتی جمله میخواهد مفاد خودش رو افاده کنه شما باید اون طرفش رو داشته باشید. جمله افاده میکند نسبت التصاقیه بین وجوب اکرام و مجیء زید را، اما وقتی این مدلول تصوری کامل شد عرف میگوید این وجوب اکرام که هنوز تو مرحله مدلول تصوری مشخص نیست چه وجوب اکرامی است، عرف میگوید این وجوب اکرام شخص وجوب اکرام است یا طبیعی و سنخ وجوب اکرام. عرف میگوید مقدمات حکمت جاری کنید، بگویید مولا گفت وجوب اکرام تغییرش ممکن بود مقید نکرد پس سنخ وجوب اکرام است، مثل همه موارد دیگه ای که ما اطلاق و مقدمات حکمت جاری میکنیم. العالم واجب الاکرام، عالم در مرحله مدلول تصوری اون معنای خودش رو که طبیعت عالم جامعه بین مطلق و مقید افاده میکنه، در مرحله اطلاق بعد اطلاق میگوید که مطلق مراد است. لذا این اشکال به شهید صد وارد نیست. پس رکن دوم را ما با اجرای مقدمات حکمت اثبات میکنیم. خب شهیصد پنج وجه ذکر کرد که همه این پنج وجه ربط خاصی که بین شرط و جزا افاده معتقد بودن جمله افاده می کند علت منحصره بود که شرط علت انحصاری است. خب شهیصد به این وجوه اشکال کرد، به همه وجوه، علاوه بر این که قبلا هم ایشون اشاره کرد که جمله شرطیه برای افاده مفهوم لازم نیست که علیت انحصاری را افاده بکند. لذا وجه ششم دیدگاه برگزیده شهید صدر است. ایشون چگونه تصویر میکند که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم میکند؟ ایشون معتقد است که جمله شرطیه وضع شده است برای نسبت التصاقیه بین شرط و جزا. نسبت التصاقیه وقتی افاده می شود رکن اول افاده می شه، چون اگر التصاق وجوب اکرام ثابت بشود به مجی معنایش این است که اگر مجی نباشد دیگر وجوب اکرام نیست، چون اگر وجوب اکرام باشد این خلف التصاقه، التصاق داره میگه نیست. پس انتفاع اندل انتفاع رو التصاق افاده میکنه. رکن دوم را هم که با اجرای مقدمات حکمت ایشون اثبات کرد، بنابراین به نظر شهی صدر هم دو رکن قابل اثبات است و مشکلی پیش نمی آید. اما در نهایت یک اشکالی متوجه شهید صدر شده، اون پاراگراف آخر این بخش. جناب آقای صدر، شما می گویید جمله شرطیه التصاق بین شرط و جزا را افاده می کند، در مواردی که جزا علاوه بر این شرط علتهای دیگر دارد، مثل اینکه مولا گفته است ان حصل از زلزال وجبت صلات الآیات. خب ما میدانیم که اگر زلزله منتفی بشود وجوب اکرام منتفی نمیشه و در فرض خسوف و کسوف و برخی عوامل دیگر هم وجوب اکرام هست. خب این آیا مستلزم این نیست که جمله شرطیه در معنای خودش که التصاق باشد استعمال نشده باشد؟ و این یعنی مجاز. پس شما در این موارد، شما که قائلید جمله افاده میکنه نسبت التصاقیه رو، باید بگویید که در این موارد جمله در معنای موضوع لای خودش که التصاق جزا به شرط است استعمال نشده است و مجاز خلاف وجدانه. هیچ احساس عنایتی نمی کنیم، احساس مجازیتی نمی کنیم در این موارد. ایشون دو پاسخ داده که یک پاسخ رو اینجا ذکر کرده. پاسخی که در کتاب ذکر کرده این است، ایشون فرمود با توجه به این نکته‌ای که ما گفتیم جمله التصاق رو افاده می کنه، اما اطلاق و مقدمات حکمت می آمد بیان می کرد که طرف این التصاق طبیعی است. ما در این موارد می فهمیم که اطلاق و مقدمات حکمت جاری نیست، اما جمله همون التصاق رو داره بیان میکنه که در این صورت التصاق بین خود این شخص حکم است و این شرط، لذا جمله از معنای موضوع لای خودش خارج نشده. این پاسخ اول. پاسخ دوم هم این است که ایشون میفرماید که ما برای اینکه اثبات بکنیم مفهوم را باید یک اطلاق هم در این التصاق اثبات بکنیم، یعنی بگوییم که این التصاقی که جمله میگوید بین جزا و شرط در همه احوال وجود دارد، یک اطلاقی در این نسبت التصاقیه. و الا اگر نسبت التصاقیه در یک حالت خاصی فقط باشد، بگوید آقا بین این شرط و جزا در یک حالت خاصی نسبت التصاقیه هست، باز میتونه جمله شرطیه رو نسبت به اون حالت خاص استعمال بکند. ایشون میفرماید پس چون ما یک اطلاق هم در نسبت التصاقیه که مفاد خود هیئت جمله شرطیه است نیاز داریم تا اثبات بکنیم که در همه حالتها جزا التصاق به شرط دارد، در این موارد میتوانیم بگوییم که این اطلاق در نسبت التصاقیه رو نداریم، که از این کلام ایشون که در بحوث فرمودن میتوان نتیجه گرفت. بنابراین شهید صدر برای اینکه اثبات بکنه مفهوم در جمله شرطیه را، سه دال رو ادعا کرده. اول اینکه جمله شرطیه وضع شده است برای نسبت التصاقیه، دوم اینکه طرف این نسبت التصاقیه که حکم مستفاد از جزاء است با اطلاق اثبات می شود که سنخ حکم و طبیعی حکم است، و سوم اینکه اطلاقی در خود نسبت التصاقیه جاری می شود و اثبات می کند که این التصاقی که جمله می گوید به لحاظ همه حالت ها و شرایط است، که اگر ما دست از یکی از این دو التصاق برداریم دیگه جمله افاده نمی کند مفهوم را. لازم نیست که بگوییم جمله از اون دال اولش خارج شده که نسبت التصاقی است که مستلزم مجازیت بشود. خب سرتون رو به درد آوردم، تقریبا نکات بحث رو گفتیم، الا حالا یکی دو تا نکته کوچیک. حلال بفرمایید، التماس دعا داریم از همت. سلامکم الله ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله ها، تعلیق رو از محقق اصفهانی از شما داد. سلام علیکم. الان میام. خیلی سریع. یالا برشت. یه گفتم صوتش میمونه، حیف. الان اگه نمیگفتم دیگه میرفت تا
یه جلسه مجازی رفت که یه زنگ یه
پیام. بله در اطلاق دیگه اگه در مقام بیان باشه متکلم، اطلاق که دیگه معنی نداره. متکلم در مقام بیان بوده، تعقید ممکنه قید نذاره دیگه، قید نذاره، قید نذاره. مثلا همون نسبت التصاقیه خودش رو مقید نکرده، یعنی نسبت التصاقیه بین مجی و وجوب اکرام رو دیگه مقید نکرده به یه چیز دیگه، به یک حالت خاص دیگری. ولی در اون مواردی که قرینه داریم ایشون میخواد بگه بله، یعنی میدانیم که نیست. شون میگه عرف در این موارد، میگه خب پس اطلاقی نبوده، اطلاقی در نسبت التصاقی نبوده، این نسبت التصاق رو در یک شرایط خاص فقط خواست متکلم افاده بکند، لذا مجازی هم رخ نمیده.
قرینه میگه قرینه منفصل نیست، چون آخه چهیصد میگفت ظهور اطلاقی رو فقط قرینه متصل به هم میزنه. بعد مثلا
باشه قرینه منفصل باشه،
نه
قرینه منفصل که با حجیتش در میدونم حجت نیست. حالا در این موارد
یعنی باید بگیم اطلاق هست ولی حجت نیست
نهایت. اگر شما اگر اون قرینه شما قرینه واضحه نیست، میگید آقا اطلاق داره، ظاهر اینه که طبیعی حکمه، ولی این ظاهر حجت نیست.
خواهش میگم بعید نیست. مثلا الان اولین باری که فقیه با این حصلت زلزال مواجه میشه، این حصلت زلزال،
خب این یعنی پس اطلاق نمیفهم.
نه.
وقتی میگید بعید نیست، یعنی در ارتکاز عرف این گونه است که وقتی میگه ان حصل از زلزال وجبت صلات العاد، اطلاق نمیفهم.
طبق بیان شیخ اول که با ان حصل از زلزال که مواجه میشیم باید بگیم اطلاق دارد، چون که تغییر که نزاده. بعد که با یه روایت دیگه مواجه میشیم اونم باید بگیم اطلاق داره، باشد اطلاق نداره، یعنی این دو تا با هم دیگه تعارض پیدا میکنه، بعد میگیم که اطلاق این حجت نیست. ولی بل وجدان وقتی با
خب همین تعارض مگه ادعا نکرده؟ حالا میرسیم دیگه. وقتی دو تا جمله شرطی اومده، گفتن این جمله شرطیه میگه لم یحصل زلزال لم تجب صلاة الآیات، اون جمله شرطیه دیگه میگه لم تنخسف القمر ینخسف القمر لم تجب صلاة الآیات. بعد مفهوم هر کدوم با منطق دیگری تعارض میکنه. خب همین دار کردن، یه کلی بحث کردن سر این. خب حالا برسیم به اون بس، بعد ببینید وجدان چیه. سزاییم کلمکم الله انشاءالله. من دعاگو هم انشاءالله، شما هم دعا کنید. میری تبریز تبلیغه یا خب موفق باشه انشاءالله.